بله اون یه قسمت یه مکانیزم شکل اگر اشتباه نکنم در اصل 57 اومده، ولی مثلا از اون مهمتر و جدیترش این است که مقام معظم رهبری همچین نظری بدن، شورای تشخیص مصلحت و برخی دیگر به عنوان مشاور درش مطالعه بکنن و بعد دستور مثلا همه پرسی ایجاد بشه برای تغییر در قانون اساسی. یعنی همینطوری نمیشه چیز بشه، ولی به هر حال همینجوری که اشاره کردین قدرت دیگه، قدرت از اولین کسایی که قانونش رو به هم میزنه و زیر پا میگذاره خودشه. من میخواستم فقط مطمئن بشم که این پروسه طی نشده یا شده و که نشده.
نشده، من هم معتقدم که نشده و درست فرمود تضبط صفت اصلی و مکانیزم اصلی قدرت و متناسب با مصلحت روزش قانون رو عوض میکنه.
بله.
اعتبار قانون هاش نیست، من اعتباری که به طور روزمره خودشون آنچه که تصویب میکنه نیست.
خیلی ممنون.
البته این مسئله خصوصی سازی اگر به تاریخش نگاه کنیم فقط در ایران انجام نشده، یا که در کشورهای بسیار کوچکی شاید روندهایی که در ایران پیدا کرده یا میکنه یا خواهد کرد رو نداشتم، بنابراین نتایج بسیار متفاوتی ازش منتج شد. در واقع اصطلاح خصوصی سازی به هر گونه انتقال فعالیت از بخش عمومی به بخش خصوصی اطلاق میشه. حالا این مسئله میتونه فقط در ارتباط با داخل کردن سرمایه یا فن مدیریت خصوصی در فعالیت بخش عمومی باشه، اما نوعا بیشتر انتقال مالکیت از این دنگاه های به دولتی عمومی به بخش خصوصی را شامل میشه. کشورهای مثل ما، کشورهای توسعه نیافته به خصوص بعد از دهه 1980 به طور بسیار سریع و سرسام‌آوری در راستای خصوصی سازی صنایع و شرکت‌های دولتی به اصطلاح پیش رفتن. به خصوص بعد از فروپاشی ایدئولوژی سوسیالیستی یا در واقع شکست تجرید عمومی یا به شکل تجربه دولتی کردن اقتصاد یا اقتصاد مرکزی و از یه طرف و تجربه نسبتا موفق یک تعداد از کشورهای جهان به خصوص در جنوب شرقی آسیا مثلا مالزی در این باور رو تقویت کرده که برای رسیدن به یک رشد پایدار اقتصادی جز پیوستن به اقتصاد بازار آزاد و کاهش دادن مداخله دولت از طریق خصوصی کردن شرکت های دولتی راه دومی وجود نداره. و اینو همه دست به دست هم بده که این ذهنیت نشسته. البته کی پخشش میکنه، کی بیشتر دیکتش میکنه به کشورهایی که نیازمند به اصطلاح تبعیت از برخی دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هست. مثلا اینو اول خدمتتون عرض کنم، مثلا کشور مثل ایران که درآمد نفتی داره کمتر به خاطر وامایی که از مثلا بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول ممکنه یا اعتباراتی که در اختیارش میذاره تبعیت میکنه از دستورات مثلا این دوتا مرکز اقتصادی، بلکه بیشتر به علت این که مدنم کاری واقعا یک مسئله است، چون این حکومت های مختلف در نظام ولایت فقیه فاقه برنامه مشخص دراز مدت هستن. اون اگر فرصتی بود که کاش میشد همین برنامه های چند ساله توسعه را نشون داد که اینها چه شکلی دراز مدت نمیتونن بولی رو که میگن یا ادعایی رو که میکنن بر مبنای کاستن از وابستگی اقتصادی ایران به درآمد نفتی رو مثلا واقعا اجرایش کنن و به نفتی زور برسونن که عملیش بکنن.
بله.
این در واقع یکی به خاطر بی برنامگی این برنامه های صندوق نظر من البته ها صندوق بین المللی پول و بانک جهانی رو نیاز دارن، یعنی یک نوع به اصطلاح راهبری اقتصادی رو نیاز دارن از اینا. حالا اینجا دراز مدت مثلا یکی از همون توصیه های صندوق بین المللی پول مسئله تعدیل ساختاری است و خصوصی کردن به اصطلاح بنگاه های دولتی که این هم به اصطلاح در واقع برای بسیار از کشورها با این ادعایی که راهکار برای نجات کشورهای توسعه نایافته و بحران زده هست و همین تعدیل ساختاری این ارائه شده به ایران و کمکاشون هم اگر چه کمک فکری چه کمک اقتصادی چه کمک امکانزای در اختیار قرار دادن اعتبار و وام رو این دوتا بنگاه اقتصادی منوط کردن و مربوط کردن به پذیرش اصول این تعدیل ساختاری و گام برداشتن در راه اصلاحات بنیادی در ساختار اقتصادیشون در جهت آنچه که به اصطلاح این تعدیل ساختاری اصولش میگه. بنابراین در واقع صندوق بین المللی پول بانک جهانی در کنارش وزارت خزانداری آمریکا رو میگه این خصوصی سازی آزادسازی مالی و پولی و تجاری رو در سرخط سیاست گذاری های مهم اقتصادیشون قرار دادن و علت شکست برنامه کشورها رو مداخله کشورهای مثل توسعه نیافته رو مداخله بیش از حد دولت در اقتصاد دونستن و راه نجات را هم باز پذیرش بدون چون و چرا اقتصاد بازار آزاد تشخیص دادن.
خانم ولی از اون طرف هم که اشاره کردین صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در این سیاست هایی که توصیه می کنن همینجور که فهمیدین به صلاح تغییرات ساختاری حتی از نظر شرایط اجتماعی هم اشاره می کنن بهشون، این باید بهش اشاره کرد. اما چون حالا واقعا میخوان یا نمیخوان من نمیدونم، اما به نظر میاد که چون امکانات اجرایی ندارن برای اینکه بتونن به نظراتشون رو جا بندازن در کشورهایی مثل ایران به اون قسمت قضیه دیگه اصلا توجه نمیشه، برای اینکه خب طبیعی است که چرا توجه نمیشه، فقط به اون بخشی که مثلا به مسائل ساختاری کار نداره میپردازن دیگه. یعنی میشه این بحثم پیش کرد که اگر اون دستورات به طور کامل اجرا بشه یا اون توصیه ها به طور کامل اجرا بشه میتونه مفید واقع بشه.
ببینید مسئله سر مفید واقع شدن یه مسئله است به سلام، این که شما به نظر من بهترین برنامه ها هم داشته باشید، یک نظامی که ذاتش فاسده نمیتونه شما یعنی از طریق بهترین هدف رو نمیشه از طریق راه غلط بشید، حتما اون وسیله شما رو به هدف بد میرسونه. به نظامی که اساسش بر سرکوب و ایجاد بحران هست نمیتونه بحران رو حل کنه. بنابراین فرض کنیم به نیت خیر و خوبم این بنیادهای اقتصادی به صندوق بین‌الملل پول و بانک جهانی واقعا توصیه های نادم از ناخبر اقتصادی در ایران قرار بدن، از یک نظام استبدادی که ذاتش ضد رشد، خود استبدادی نیست که رشد درش امکان نداره دیگه، چه خاصه رشد اقتصادی نمیشه توقع داشت که این به کعبه برسونه، حتما رایش به ترکستان است. این از این نقطه نظر
کاملا نه با شماست، ولی وقتی به برخی توصیه های مثلا بانک جهانی نگاه میکنی اشاره میکنم به این که از پیش شرط های یک همچین مثلا به کار گرفتن یک همچین سیاست هایی وجود آزادی هاست، امنیت اجتماعی است، آزادی مثلا جریان اطلاعات است و یعنی واقعا میخوام بگم که نظر تئوریک به اون مسائل اشاره میشه، در عمل است که همینجور که اشاره فرمودین چون به اون تغییرات ساختاری در اون زمینه ها قابل اجرا نیست، همین مشکلاتی است که شما اشاره فرمودین به وجود میاره و هر روز هم برش افزوده میشه.
ببینید این اشاره که مثلا صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی میکنه در کنار توصیه اقتصادیش که بله امنیت اقتصادی مثلا موجود باشه یا سرمایه گذاری در نظامی که توش امنیت مالی نباشه، امنیت سیاسی نباشه، امنیت حقوقی نباشه، قوه قضاییه مستقل از دولت نباشه، امکان پذیر نیست. به اصطلاح به همونجور که شما درست اشاره کردید، باید آزادی و تبادل راحت اطلاعات باشه و انحصار اطلاعاتی وجود نداشته باشه. اینها مسلما، حالا بعد میرسیم، یعنی میپردازم الان به این که ویژگی هایی که فیلسوفان مکتب مکاتب اقتصادی برای پیشزمینه های خصوصی سازی برمیشمردن شرایطی شد، یا همون اقتصاد بسیار لیبرالیست، اینا پایه هاشه. یعنی به شما بازار با رقابت بدون وجود عدم انحصار و بدون جریان آزاد اطلاعات، اصلا اون بازار رقابت کامل به وجود نمیاد. این جای دنیا البته وجود نمیاد، چون که جای دنیا اطلاعات به شکل آزاد در جریان است، ولی جزء پایه هاشه. اتاق بنابراین این صندوق بین پول و بانک جهانی میتونه بدون پایه های لیبرالیسم بیاد توصیه تغییر ساختاری بکنه. منتها همجور که شما به درستی اشاره کردید، حتی انگام کنترل و نظارت کاری نداره دیگه که آیا حقوق بشر در ایران اجرا میشه یا نمیشه. کاری ندارن کاری اون امنیت وجود داره یا نداره دیگه. موقع دادن اختصاص اعتبار نگاه میکنن که شما به مقدار کافی خصوصی انجام دادی یا نه، به مقدار مثلا لازم تورم اومده چیز یا نه، این شرایط اقتصادی رو بیشتر کنترل میکنن.
دقیقا
تا پرداختن به همون ضوابطی که خودشون در شما دن برای اجرایی شدن توصیه های اقتصادیشون.
دقیقا بله میفهمید.
بله، حالا این اگر بخوام خیلی مختصر بپردازیم به اصطلاح این به تاریخ کوتاهی از خصوصی سازی، بسه در غرم معاصر رو بگرسید به اون مبنا، یک فیلسوفان بزرگی وجود داشتن یا اقتصاددانانی که به خصوص در تکیه بر لیبرالیسم اقتصادی و خصوصی سازی بیشتر در مکتب اتریش بودن. کسانی مثل کارل منگر که توری قیمت ها رو بده، یا مثلا لودویگ فون میسس هست که این یک کتابی داده، حالا به مناسبت بهش اشاره میکنم خدمتتون، توش توضیح میده نظرش در مورد چرا خصوصی سازی رو کارآمدتر از به صلاح بودن بنگاه های اقتصادی در دست دولت میدون. به هر حال نظریه پردازان مکتب لیبرالیسم یک اصولی رو بهش معتقدن، مثل آزادی های فردی در چارچوب حکومت قانون، حق حیات فردی، حق مالکیت، رعایت حقوق بشر، عدم دخالت دولت در اقتصاد و وجود فرصت های آزاد و برابر در کسب و کار.
بله.
همچنین آزادی تجارت، آزادی مالی، آزادی گردش پول و نقدینگی، آزادی سرمایه گذاری، آزادی تأمین مالی. اینا رو بهش تأکید میکنن این نظری پردازان مکتب لیبرالیسم. توضیح خدمتون بدم در مورد کارا بودن یا به صلاح خصوصی سازی و آزادسازی قیمت ها، مثلا همین میسس یا لودویگ فون میسس که اتریشی بوده، یه کتابی بوده سال 1930 گمان کنم این کتاب رو انتشار داده، به نام آلمانی شدی روی ترجمه شده انگلیسی شده سوسیالیست که اقتصاد همگانی به آلمانی نوشته شده. میگه که لیبرالیسم، این که به صلاح انتقاد میکنن که لیبرالیسم ضد دولته، این رو رد میکنه تو این کتابش. میگه من یه جمله معروف داره که اگر من برای نظرم که دولت کارایی نداره و این عمل کارایی نداره که وظایف رو همه رو بر عهده دولت بذاری، مثل راه آهن یا اداره معادن و غیره، ولی نمیشه که من دشمن دولت باشم. من همونقدر نمیتونم بسیار دشمن دولت باشم که نمیتونم دشمن اسید سولفوریک باشم، برای اینکه برای این نظرم که با همه خواص اسید سولفوریک این اسید رو نمیشه آشامیدش، یا اصل سلفوری کارایی برای شستشوی بدن نداره. بنابراین میگه اگر در لیبرالیسم معتقدن که دولت در اداره و به اصطلاح سامان کردن اقتصاد و فراهم کردن در واقع زمینه رشد اقتصادی کارایی نداره، این دلیلی بر ضدیت با دولت نیست، بلکه دلیلی هست که این اصل سرسری که در این زمینه کارایی نداره نمیشه باش بدن شست، باید در جاهای دیگه دولت کارایی داره نه در امور اقتصادی.
بله
این را به صلاح توریه که توضیح میدن چرا باید به صلاح بنگاه های اقتصادی رو از دولتی بودن در کلانشون کرد و به بخش خصوصی برگزارشون کرد. خب اینا معتقدن که اگر میکانیسم پویایی در بازار باشه که در قیمت گذاری مبادله آزاد اطلاعات و همچنین تخصیص درست منابع انجام بشه، یک رقابت و کارایی در تولید ایجاد میشه و روز به روز افزایش پیدا میکنه که باعث میشه که هم توزیع هم مصرف کالاها در نظام بازار به شکل حالا اصطلاح جدیدش بهینه انجام بشه.
بله.
و به نظامی که گرایش به اقتصاد دولتی این به اصطلاح کم میشه، کاهش پیدا میکنه و با مبلغ قرار دادن به اصطلاح آزادسازی از اوائل سالهای دهه 80 میلادی، ما میبینیم که موج آزادسازی با هدف خصوصی سازی در کشورهای مختلف دنیا شروع شد. مثلا انگلستان پیشگام این روند بود در جهان، بود در سال در واقع تا 1986 در همون زمان خانم تاچر جامعه آهنین قریب به 7 میلیارد پوند از دارایی‌های دولتی رو آزاد کرد و به بخش خصوصی واگذار کرد، یعنی میگن حدود 6 میلیارد و 700 میلیون پوند از رقم 7 میلیارد پوند از فروش 7 تا شرکت بزرگ دولتی تأمین شده بوده و همچنین سهم شرکت مخابرات انگلیس هم برابر با 3 میلیارد و 600 میلیون پوند بوده. پس بنابراین انگلستان پیشگام بود در این که به عنوان بزرگترین مجری طرح آزادسازی با هدف خصوصی سازی در جهان نقش خودش رو تثبیت بکنه. در خاورمیانه نمونه بارزی بودش پاکستانه که اون هم از جمله کشورهایی بود که در دهه اول سال 80 شروع کرد به خصوصی سازی و به سرای آورد به خصوصی سازی و بخش بزرگی از صنایع دولتی را با مشارکت سرمایه های خارجی به بخش خصوصی واگذار کرد. البته جالب از این فرصت شد مثالهای مختلفی از روند خصوصی سازی در کشورهای مختلف بیاییم که کداماش به فساد منجر شده، کداماش واقعا کارایی داشته، کداماش موجب شد که بیکاری زیادی به همراه بیاره. مثلا در همین آلمانی که من زندگی میکنم مسئله و گذاری راه آهن بخش خصوصی یا که نگه داشتنش در انحصار دولت به احسای بسیار سالیان سال بین احسای مختلف آلمان به احسای بسیار مفصلی رو دامن داده و اونهایی که به سلام مخالف نظام اداره بخش خصوصی هم طبعات بسیار به سلام بدی برش میشمارن و به خاطر همین هنوز اون شکل واگذار نشده بخش خصوصی بخش هایش واگذار شده. و یا مثلا مسئله برق به سلام الان یا گاز بخش خصوصی که به سلام اداره بخش خصوصی شده مصرف کننده سلاشون برامده، چون حتی بخش های از آلمان به اثر طوفانی که وجود اومده بود در کلای مثلا برق افتاده بود و یک چندین شهرک کوچیک مدت ها برق نداشتن، به علت اینکه اون بخش خصوصی امکان سرمایه‌گذاری سریع نداشت برای اینکه بتونه اون در کلای عظیم رو که سرمایه زیادی میخواست که بر اثر طوفان خراب شده رو جایگزین کنه. و دولت هم که خب دیگه در اختیار دولت هم نبود و مردم معترض بودن که مگه میشن ما مثلا چندین هفته برق نداشته باشیم مثلا در کشور پیشرفت این سال ما به صلاح حالا ضرارت زیادی داشته و راجع به به صلاح بنگاه های بسیار اساسی مثل همین یا آهن یا آب و برق و گاز مثلا نیست که تو اکثر کشورها اختلاف نظرهای شدیدی در مورد آیا لزوم واگذارش به بخش خصوصی یا عدم واگذارش به بخش خصوصی دست زیادی رو دامن داره.